به جوون داد و گفت: چون در مدتی که اینجا بودی با صداقت کار کردی و ازت رضایت دارم، این مرغ رو به تو میدم. مواظب باش از دستش ندی، چون یه مرغ سحرآمیزه و هر موقع بهش بگی تخم کن، تخم طلایی میکنه. پسر جوان با خوشحالی سر و روی آسیابان رو بوسید، حدی ارزشمند اون رو برداشت و به سمت شهر خودشون حرکت کرد. دست بر قضا اون هم بعد از مدتی به همون کاروانسرا رسید. رفت تو کنار بقیه مسافرها نشست و مشغول صحبت کردن با اونها شد و موقع شام که رسید به مسافرها گفت: امشب همه تون مهمون من هستین. هر چی دلتون میخواد به مسئول کاروانسرا سفارش بدین تا براتون بیاره. و به کسی هم فرصتی نداد در جواب تعارفش چیزی بگه. خودش صاحب کاروانسرا رو صدا زد و گفت: به حساب من از تمام کسانی که اینجا هستن پذیرایی کن. کاروانسرا هر چیزی رو که مسافرها خواستن براشون آورد و وقتی اونها غذاشون رو خوردن به سراغ جوان رفت تا حساب و کتاب کنه. پسر جوان رو به مرغ کرد و گفت: تخم کن ببینم. هنوز حرفش تمام نشده بود که یه تخم مرغ طلایی روی زمین افتاد. پسر جوان اون رو به صاحب کاروانسرا داد و گفت: بقیهش هم انعام خودت و کارگرها. کاروانسرادار با دیدن اون صحنه دیگه طمعش به جوش اومد و تصمیم گرفت مرغ تخم طلا رو تصاحب کنه. و نصف شب هم که مسافرها خوابیده بودن، یه مرغ به قد و قواره همون مرغ و به رنگ همون مرغ آورد و با مرغ پسر جوان عوض کرد. صبح فردا مسافرها هر کدوم به سمتی رفتند و سر جوون هم مرغ رو زد زیر بغلش و راه افتاد. و وقتی به خونه رسید، پدر و برادر بزرگش از دیدن اون خیلی خوشحال شدن و اون بعد از حال و احوال با پدر و برادرش توضیح داد کجا بوده و چه کاری یاد گرفته. و دست آخر هم مرغ رو به اونها نشون داد و با افتخار گفت: این مرغ با تمام مرغای دیگه فرق داره. اسمش مرغ تخم طلاست و هر موقع اراده کنم تخم طلایی میذاره، اما هر کاری کرد از تخم مرغ طلایی خبری نشد و فهمید که بله، توی کاروانسرا مرغش رو عوض کردن. اما بشنوید از پسر کوچیک مرد پینه دوز که در یکی از شهرها شاگرد یه خراط شد و چون کار خراطی ریزه کاری زیاد داشت، بیشتر از برادرهاش پیش استاد موند و در اون مدت از مسافرهایی که از شهر خودش می اومدن از حال و روز برادرهاش با خبر شد و شنید کاروانسرادار چه بلایی سر اونها آورده. اون هم بالاخره یه روز احساس کرد کار خراطی رو به طور کامل یاد گرفته. به خاطر همین نزد استاد کارش رفت و گفت: دلم هوای پدرم رو کرده، اگه اجازه بدی میخوام برم ببینمش، دستشو ببوسم و از اون تشکر کنم که باعث شد حرفه خراطی رو یاد بگیرم. مرد خراط گفت: به سلامت، برو، امیدوارم موفق باشی. بعد کیسه ای داد به دست پسر و گفت: توی این کیسه یه چماق هست، چون در مدتی که اینجا بودی از دل و جون کار کردی، این چماق رو به عنوان یادگاری به تو میدم. هر جا گرفتار زورگو یا قلدری شدی یا لازم بود حقت رو از کسی بگیری اما زورت نمیرسید، کافیه دست بذاری روی کیسه و از چماق کمک بخوای. بعد از اون دیگه کاریت نباشه. چماق از کیسه در میاد و طرف رو زیر ضربات پیاپی میگیره و له و لوردش میکنه. پسر جوان با خوشحالی دست استادش رو بوسید، از اون خداحافظی کرد، راه افتاد و مثل برادرهاش به کاروانسرا رسید. مشغول حرف زدن با مسافرها شد و برای اینکه توجه کاروانسرا رو به خودش جلب کنه گفت: میگن دیگ و کفگیری هست که هر جور غذایی بخوای حاضر میکنه. میگن مرغی هست که تخم طلایی میکنه. من این چیزها رو ندیدم، فقط وصفشون رو شنیدم، اما توی این کیسه چیزی دارم که فکر نمی کنم لنگش توی دنیا پیدا بشه. کاروانسرادار خوشحال شد و با خودش گفت: من که دیگ و کفگیر و مرغ تخم طلا رو به دست آوردم، متاع این مسافر رو هم هر چی باشه تصاحب می کنم. اون تا نیمه های شب صبر کرد و وقتی مسافرها خوابیدن بالای سر پسر جوان رفت و دست برد گوشه کیسه رو گرفت و خواست اون رو برداره. پسر جوان که خودش رو به خواب زده بود یه دفعه مچ دستش رو گرفت و گفت: چماق بیرون بیا. بله دوستان، چشمتون روز بعد نبینه. چماق مثل فنر از کیسه پرید بیرون و افتاد به جون کاروان سرادار. حالا بزن که این ازن. کاروان سرادار از زور درد شروع کرد به فریاد زدن و این طرف و اون طرف دویدن. پسر جوان گفت: این کارها فایده نداره، چماق دست بردار نیست. اگه میخوای راحت بشی برو دیگ و کفگیر و مرغ طلا رو بیار، وگرنه چماق لت و پارت میکنه. کاروان سرادار وقتی دید چماق رحم و مروت سرش نمیشه و یه ریز به سر و کلش ضربه میزنه، دیگ و کفگیر و مرغ تخم طلا رو پس داد و پسر جوان وقتی به برادرهاش رسید با خوشحالی خبر داد حق اونها رو از کاروان سرادار پس گرفته. بعد از اون پسرهای مرد پینه‌دوز یه دکان مسگری، یه کارگاه خراتی و یه آسیاب توی شهر خودشون دایر کردن و مشغول کار شدن و از دیگ و کفگیر و مرغ تخم طلا برای کمک به مردم فقیر و از چماق برای حمایت از افرادی که حقشون پایمال می شد استفاده کردند. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده محمد رضا حسن بگی، صدا بردار شیرین پور عسکری، گوینده فریناز سرنگی.
شب خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه افسانه‌های ایرانی رو به اتفاق هم گوش کردیم و در آستانه یه برنامه بهارخوانی هستیم. ترانه‌های بهاری درون مایه این برنامه است که خیلی هم با حال هوای بهاری این روزا سازگاره، یعنی معنا و محتوا و همینطور شکل و ریخت کاملا با هم در ارتباطی دو سویه هستن. این برنامه رو به اتفاق هم گوش کنیم، بازگردیم، همچنان از پخش رادیو فرهنگ با شما خواهیم بود.
بهار من تویی که با عطر حضورت هزاران جوانه عشق در دلم شکوفه می‌دهد. بیا با من بخوان از شعر تازه عشق، با من بخوان از بهار. بهار خانی. به نام تو آغاز می کنم این شب پر ستاره را. بهارخانی اردیبهشتی ما تقدیم به اهالی خوب رادیو فرهنگ. دنبال کسی نگرد که دارد غرق می شود. مرا که اینقدر آرام روی صندلی نشستم و دارم چای می نوشم نجات بده. امشب تو را خواهم نوشت با همین واژه‌هایی که عطر شکوفه ها را نفس می کشند. امشب تو را خواهم نوشت شبیه شعری بلند در وصف باران، شبیه آینه‌ای روشن، شبیه پنجره‌ای که به بی نهایت عشق گشوده شده. امشب تو را خواهم نوشت در هیئت ستاره ها و کهکشان را به خانه خواهم آورد.
یک عاشقانه آرام، نادر ابراهیمی. انسان اینقدر خشن، اینقدر لطیف، اینقدر رحیم، اینقدر بی‌ترحم، این چیست که ساخته ای و پرداخته ای خدای من؟ آیا آن پیر قبادیان راست نگفت که همه فتنه ها از توست اما جرأت سرزنش کردنت در من نیست؟ و شب گردا گرد آتش را مملو از خاطره می کنیم و همیشه خاطرات عاشقانه از نخستین روز، نخستین ساعت، نخستین لحظه، نخستین نگاه و نخستین کلمات آغاز می شود، همانگونه که سیاست از نخستین زندان، نخستین شلاق و نخستین دشنام های یک بازپرس. عشق نفس نخستین است و درد، درد جاری نخستین همیشه. و به سیب زمینی های پوست سوخته از زیر خاکستر در آمده داغ داغ که از این دست به آن دست می اندازیمشان، گلپر اصل می زنیم و نمک نرم. خداوند خدا پیش از آن که انسان را بیافریند عشق را آفرید، چرا که می دانست انسان بدون عشق درد روح را ادراک نخواهد کرد و بدون درد روح بخشی از خداوند خدا را در خیشتن خیش نخواهد داشت.
چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که نه معشوقش بود جویای او، در دل تو مهر حق شد گشت نو است، حق را بیگمان مهری به تو.
انتظار با تو زیباست، انتظار برای تو زیباست، ای نیامده در جمعه های قریب، بیا و بهار من را زیباتر کن، بیا و پنجره های شهر را به تماشای عشق و باران ببر، بیا و مهربانی را منتشر کن ای آقای نرگس ها و جمعه ها.
در سری نیست که سودای سر کوی تو نیست، در سری نیست که سودای سر کوی تو نیست، دل سودا زده را جز هوس کوی تو نیست.
آره
عارفان راز کمند تو گریزی نبود، دام این سلسله جز حلقه گیسوی تو نیست. نیست شهری که ز آشوب تو قوغایی نیست، محفلی نیست، محفلی نیست که شوری ز هیاهوی تو نیست.
دیر آمدی، خانه را بوی کهنگی گرفته است، بر نگرد. گلدان کنار پنجره در آخرین پاییز بعد از تو به خواب رفته است. بهارخوانی امشب هم به پایان رسید. تا سلامی نو، بدرود.
سلام، تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
سلام، خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم، از اردبیل.
من علی باقرافت هستم، از خونیه زنگ زنم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
خیلی. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون، متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
بخت خوش شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، از بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم. بخشی که از ساعت 22 آغاز شد و همچنان هم جویبار لحظه هاش جاری است. برنامه پیشوری ما درس مثنوی نام داره و شاهنامه خوانی در مایه این برنامه است. چنان که میدونی شاهنامه قالب مثنوی داره که به مدت 51 دقیقه و 42 ثانیه به اتفاق هم گوش میکنی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن رو با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم و بعد به سراغ مثنوی میریم. غزل شماره 55 از گزیده غزلیات شمس. این خانه که پیوسته در او بانگ چانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است، این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است، این نور خدا چیست اگر دیر مغانه است. گنجیست در این خانه که در کون نگنجد، این خانه و این خواجه همه فعل و بهانه است. بر خانه منه دست که این خانه تلسم است، با خواجه مگویی که او مست شبانه است. خاک و خس این خانه همه عنبر و مشک است، بانگ در این خانه همه بیت و ترانه است. فل جمله هر آن کس که در این خانه رهی یافت، سلطان زمین است و سلیمان زمانه است. حیران شده بستان که چه برگ و چه شکوفه است، واله شده مرغان که چه دام است و چه دانه است. این خواجه چرخ است که چون زهره و ماه است، وین خانه عشق است که بی حد و کرانه است. مستند همه خانه، کسی را خبری نیست از هر که در آید که فلان است و فلانه است. مستان خدا گرچه هزارند یکی اند، مستان هوا جمله دوگان است و سگانه است. در بیشه مزن آتش و خاموش کنی دل، در کش تو زبان را که زبان تو زبانه است. بعد از این غزل به سراغ حکایت آن پادشاه جهود می رویم که نصرانیان را می کشت. خاطرتون هست که گفتیم شاهی بود که با نصارا بد بود و فشار وارد می کرد بر مسیحیان، می خواست که دین و آیین عیسوی رو براندازد. وزیر زیرکی داشت و بدجنس، به شاه گفت راه مبارزه با آیین عیسوی اعمال زور و فشار نیست، تو من خودم رو به گرایش به نصرانیت میزنم، تو منو دستگیر کن، مجازات کن، گوش و بینی منو ببر، بعد یکی شفاعت منو بکنه، من رو تبعید کن، من به مسیحیا پناه میبرم و چون از مقام خودم برکنار شدم و فداکاریم کردم، زخم دیدم و ضرب دیدم، طبعا مورد توجه اونها قرار میگیرم، بعد من میدونم با اونها چه کار کنم، نقشه‌ای که میخوای اجرا کنی به دست من اجرا کن. شاه این رو پسندید و همین کارو کرد. مولوی در بیان این داستان چند برابر اصل داستان مطالب فرعی بیان میکنه، یعنی کوچه